قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 95 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 17 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن می‌سازیم. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا، نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا، قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا، حجره خورشید توی، خانه ناهی توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا، روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهین بار مرا، دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا، این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. خب این غزل رو که نشانه وسعت و عظمت عشق و دلبستگی و عمق شیفتگی و شوریدگی مولاناست خوندیم و به سراغ مثنوی او می رویم. در داستان اعرابی و خلیفه هستیم از دفتر اول و در بیان آن که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند، چنان که پازهر و زهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند، که این معنا از بیت 2447 آغاز میشه. گفتیم مولانا بعد از آن که یک ابیاتی رو به شرح نزاع زن و شوهر گذراند، اعرابی و همسرش، اوج میگیره، وارد یک مباحث خیلی دقیق و ظریفی میشه و ما رسیده بودیم به این بیت که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیعی با موسیعی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسی کانداشتی، موسی و فرعون دارند داشتی. میگوید که علت نزاع‌ها در دنیا این است که بیرنگی اسیر رنگ میشه، بی‌تعینی اسیر تعین میشه. وقتی بیرنگی و بی‌تعینی، سادگی و صداقت گرفتار رنگ و نیرنگ میشه، اونجاست که یه موسی با مثل خودش در جنگ میشه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. برعکس، حالا اگر رنگ ها کنار گذاشته بشه، تعین ها کنار گذاشته بشه، من منم تو تویی کنار گذاشته بشه، اون وقت نه تنها موسی با موسی جنگ نمی کنه، بلکه موسی با فرعون آشتی می کنه. یعنی اون دوتایی که نهایت تضاد رو با هم دارن، اونا اگر از رنگ به بیرنگی برسن آشتی می کنن. چون به بیرنگی رسی کانداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. مراد از کانداشتی یعنی اون بیرنگی که مبدع خلقت همه است، مبدع وجود همه است. همه از اون بیرنگی آغاز کردند، همه فطرت الهی دارند، همه انسان ها اگر به اون فطرت الهی خودشون برگردند، نزاعها برمیخیزه، موسی و فرعون هم آشتی میکنند. بعد پیش میره میگوید که گر تو را آید بدین نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. میگوید که ممکنه با این صحبتهایی که من کردم برای توی خواننده یا شنونده سوال پیدا بشه، اشکال پیدا بشه که یعنی چی، چطور رنگ و بیرنگی منشأ نزاعه، چطور عبور از بیرنگی به رنگ منشأ دعواها میشه. مولانا توضیح میده، میگه رنگ کی خالی بود از قیل و قال. هیچ وقت رنگ از قیل و قال خالی نیست. قیل و قال یعنی نزاع و جدال، نزاع و جدال و تضاد و ستیزه و درگیری لازمه رنگه. و رنگ هم اینجا مراد تعینه، و تعین هم یعنی خصوصیت و ویژگی. وقتی که ما به عالم هستی نظر میکنیم، هر موجودی یه بهره‌ای از وجود داره، به قول حکما و عرفا یه حسه‌ای از وجود و هستی داره، یه بهره‌ای. مثل ظرف‌های مختلف که هر کدام به تناسب شکلشون و به اندازه گنجایششون از یک سیل بی نهایت نامتناهی بی شکل یه بهره‌ای میگیرن. فرض کنید که یک باران عظیمی از آسمون بباره، بعد در بیابان هر گودالی به اندازه ظرفیت خودش و به تناسب شکل خودش از اون بارون بهره میگیره و آب توی هر گودالی به شکل اون گودال در میاد. ولی این آب از آسمون که میامده شکل نداشته. این در این گودال هاست که خصوصیت هر گودال رو پیدا کرده، در این ظرف هاست که خصوصیت هر ظرف رو پیدا کرده. این مطلب که عرض میکنم تشبیه قرآنیه. بعد این خصوصیات میشه تعین، میشه رنگ به تعبیر مولانا. و این تعین هاست که موجودات رو از هم جدا میکنه. و چون هر تعینی با تعین دیگه فرق داره، اینا با هم دیگه نمیسازن، یه جاهایی اینا با هم درگیر میشند، تزاحم پیدا میشه. تزاحم لازمه تعین در این عالم هستی. مولانا وقتی میگوید رنگ کی خالی بود از قیل و قال، مرادش همینه که وقتی تعین پیدا میشه، در اون صورت این تزاحم ها آغاز میشه. حالا درباره این معنا مفصل تر صحبت میکنه، باز هم توضیح خواهیم داد. میگوید این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست، چون که روغن را ز آب سرشته اند، آب با روغن چرا زد گشته اند؟ چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟ در این سه بیت یه مطلب دیگری رو مطرح میکنه. میگه قبول کنیم که رنگ ها با هم دیگه نمی سازن، رنگ ها مرز دارن با هم دیگه و جدائی لازمه تعدد رنگ هاست و تعینه. ولی شگفت اینه که این رنگ ها منشأشون بیرنگیه، رنگ ها از بیرنگی پدید آمده اند. حالا چطوری که رنگی که از بیرنگی پدید آمده با بیرنگی جنگ میکنه؟ چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اینو قبلا گفته بوده دیگه. چطور رنگ از بیرنگی پیدا میشه؟ مثال سادش که قبلا هم گفتیم، همون پیدایش رنگ های نارنجی تا بنفش، طیف رنگی در منشور. این رنگ نور خورشید که رنگی نداره، نور خورشید بی رنگه. شما این نور رو وارد منشور میکنید، از اون طرف هفت رنگ پیدا میشه، هفت رنگ مرئی. پس میتونیم بگیم رنگ از بیرنگی برخواسته، یعنی از دل بیرنگی بوده که رنگ پدید آمده. این مثال ظاهریشه. مثال عرفانی و فلسفیشم این است که همه این موجودات تعین یافته و محدود عالم که هر کدام یه خصوصیتی مخصوص به خود دارن، همه از یک هستی مطلق الهی پدید آمده ان که اون هستی مطلق بیرنگه، هیچ تعینی نداره. معلومه وقتی یه چیزی مطلق بشه تعین نداره دیگه، یعنی مرز نداره. چون اگه مرز داشت که مطلق نبود، امر مطلق نامتناهیه، هیچ چیزی از هیچ سو اون رو محدود نمی کنه. شما یه صفحه کاغذ در نظر خودتون بیارید، تصور کنید این صفحه کاغذ تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مرز نداشته باشه، حد نداشته باشه. اگر یه کسی از شما بپرسه این چه شکله، شما چه جوابی میدید؟ شکلی نداره این. اگر یه جایی تموم بشه، مرز پیدا بکنه، حد پیدا بکنه، اونجا اون وقت چی میشه؟ شکل پیدا میکنه. اما اگر نامتناهی باشه شکل پیدا نمیکنه، تعین نداره. پس هستی مطلق، ذات الهی که بسیط الحقیقه هست، اون حد نداره، شکل نداره. پس اگر مولانا به اون میگه بیرنگ، درست میگه، صحیح میگه، اون بیرنگه. و همه هستی های محدود از دل اون هستی نامحدود بیرون اومدن. ببینید این که رنگ از بیرنگ پدید میاد، تعبیر و تمثیلیه از این که موجودات محدود از هستی نامتناهی مطلق الهی پدید میان. مولانا میگه این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست. خواست یعنی برخواست، یعنی پدید آمد. رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. چطور او وقت این رنگ محدود با بیرنگ نامحدود در تضاد و تقابله؟ یکی دوتا مثال میزنه. میگه روغن منشأش از آبه، ولی آب و روغن با هم جنگ دارن، با هم نمیسازن. چون که روغن را ز آب سرشته اند، آب با روغن چرا زد گشته اند؟ حالا چطور روغن رو میگه از آب سرشته شده؟ برای اینکه روغن حیوانی، حالا یا روغن نباتی، اینا اصلشون به گیاه برمیگرده دیگه. زندگی گیاه از آبه. این آبه که گیاه رو رشد داده، از دانه روغنی گیاه روغن گرفتن. این آبه که گیاه رو پرورش داده، حیوان از اون گیاه خورده، روغن حیوان به دست آمده. پس بازگشت روغن به آبه، این روشنه. ولی آب و روغن ضد همن. دو جور اینو میتونیم تصور کنیم. یکی این که آب و روغن با هم قاطی نمیشن. روغن رو روی آب معمولی، آب سرد بریزید، روغن خودشو حفظ میکنه و اون چربی با آب یگانه نمیشه. ولی جنگ روغن و آب رو خانوما توی آشپزخونه بهتر تجربه کردن. اگر که در ظرف روغن جوشان یه قاشق آب بریزن، یک باره میبینید که یک شبه انفجاری در ماهیتاب رخ میده. این آب و روغن اونجا حسابی دعواشون میشه و جنگ میکنن. پس جنگ آب و روغن معروفه. آب با روغن چرا ضد گشتند؟ چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟ میگوید که گل و خار با هم خیشاوندند. خار از گله، گل از خاره. معلومه اینا با هم دیگه هر دو روی یه شاخه رشد میکنند. همون آب و غذایی که گل رو به وجود میاره، همون آب و غذا خار رو به وجود میاره. گل و خار از همن، اینا با هم سنخیت دارن. چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟ چطور اینا با هم دیگه می جنگن؟ بعد میگوید که یا نجنگستین برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. قبل از اینکه این بیت رو معنا کنیم، این توضیح لازمه که در اینجا به مناسبت این چند بیتی که رنگ از بیرنگی گرفته میشه و رنگ با بیرنگی می جنگه و اموری که همه بازگشتشون به یک حقیقت با هم در تضاد هستند، مرحوم فروزانفر بحث مفصلی در وحدت وجود مطرح کرده و شارحان دیگه هم از ایشون گرفتند و توضیح مفصل دادند. بنده تصور نمی کنم این ابیات زمینه مناسبی برای بحث وحدت وجود باشه. مولانا در مواضع متعدد از وحدت وجود بحث کرده. من تصور میکنم وحدت وجود جای مناسب تری برای توضیح داره. این است که جایی که احتیاج نباشه، روش ما در این درس مثنوی این است که جایی که فهم ابیات احتیاج به بحث‌های عرفانی و فلسفی مفصل نداشته باشه، ما همون راه ساده رو ادامه میدیم. الان مولانا بحثش در اینجا این است که این تعینات موجودات، خصوصیات موجودات، محدودیت‌های موجودات در این عالم باعث تضاد اونا میشه، باعث درگیری اونا میشه. بیرنگیرم همون مبدأ و منشأ همه هستی میدونه که هستی نامتناهی و مطلق باشه، که همون وجود یعنی هستی الهیه. و موجودات که محدودن به دلیل محدودیت، اینا با همدیگه در نزاع و تضادن. این مقدار برای فهم این ابیات کافیه. اگر جایی ضرورت پیدا کرد که برای فهم ابیات به سراغ بحث وحدت وجود بریم، اونجا مطرح خواهیم کرد. بعد میگوید که یا نجنگستیم برای حکمت است. میگوید که نکند که واقعیت این باشه که این جنگ ظاهریه. خداوند از سر حکمت برای رسیدن به یک نتیجه و مقصودی این تضاد و تزاحم رو میان موجودات ایجاد کرده. عمدن خداوند این عالم رو طوری خلق کرده که عالم پر از رنگ‌های متنوع باشه و این رنگ‌های متنوع به هم پهلو بزنن، از هم جدا باشن و با هم متضاد باشن. بحث تضاد در رنگ هم میدونید دیگه، رنگ‌هایی که با هم متضادن، یه بحث مهمیه در هنر و در نقاشی و در عکاسی و در صحنه آرایی، صحبت از رنگ‌های متضاد می‌کنن دیگه. این عالم گویی یه صحنه نمایش الهیه که رنگ‌های متضاد رو خدا عمدن در این صحنه پدید آورده. این حکمتی درش هست. اون وقت میگه که یه جنگایی ما دیدیم که جنگ واقعی نی، ظاهریه، دروغیه، یه نفعی مورد نظر دو نفر با هم دیگه جنگ میکنن. کجا جنگ میکنن؟ وقتی که تو بازار خرفروشان یه مشتری پیدا میشه میخواد یه خری رو بخره، یه خرفروش دیگه‌ای که همکار اونه میاد، اینم یا دوتاشون میان به ظاهر مشتری این خر میشن. حالا یه خر لنگ ارزون قیمتیه، برای اینکه مشتری بیچاره رو گول بزنن، خرفروشا خودشون با همدیگه دعوا میکنن، هی نرخو میبرن بالا، اون میگه نه اینقدر میخرم، اون میگه نه نمیفروشم. حالا این اصلا جنگی نیست، نزاعی نیست، هیچ چیز بیخودیه، یک تظاهریه، دروغه و فقط برای اینه که مشتری رو گول بزنن. حکمتی پشت سر این جنگ نهفته است. جنگ نیست در واقع، برای یه مقصود دیگه‌ای تظاهر به جنگیدن میکنن. مولانا همین مقصود رو در دیوان شمس هم در یه بیتی میگه، میگه که خرفروشانه یکی با دیگری در جنگند، لیک چون وانگری متفق یک کارند. میگه هر دو یه مقصود دارن، دستشون تو دست همه زیر کار، ولی ظاهرن با همدیگه دارن جنگ میکنن. این جنگ زرگری به اصطلاح یا جنگ خرفروشانه که جنگ فروشنده هاست با هم برای گول زدن مشتری، این تمثیلی است که مولانا در چند جا آورده. هر وقت یه جنگی واقعی نباشه و پشت سرش یه مقصود دیگری باشه، این تمثیل رو به کار میبره. اینجا هم همینطور میگه یا نه جنگستین، برای حکمت هست. همچه جنگ خرفروشان صنعت هست. صنعت اینجا یعنی حیله، یعنی ساختگی، یعنی واقعی نیست، ساختگیه. یا نه این است و نه آن، حیرانی است. گنج باید جست، این ویرانی است. باز از اینجا یه مفهوم تازه آغاز میکنه، یه اوج دیگری میگیره. واقعا مثل یه عقاب بلند پرواز از قله های زمینی برخواسته و فاصله گرفته در اوج آسمان، گاهی میچرخه، گاهی صعود میکنه، گاهی رو به پایین میل میکنه، دوباره بر میگرده. همینطور در این آسمان زلال و آبی اندیشه، این عقاب فکر مولانا در پروازه. حالا میگه که ممکنه که نه این جنگ جنگ ظاهری باشه، نه جنگ رنگ و بیرنگ باشه، بلکه اصلا این تعارض و تزاحم و جنگ و ستیز و نزاعی که ما در جهان میبینیم، این برای اینه که ما رو دچار حیرت بکنه، ما رو دچار شک باید بکنه و ما از این نزاعها به تحیر بیفتیم، به شک بیفتیم و این شک در واقع یک اضطرابی در ما ایجاد کنه، این حیرت مقدمه حرکت بشه. چون آدمی که اندیشه نداشته باشه حیرت هم نداره. حیرت کار عالمانه، عامه ناس، عوام ناس که فکر کمتر میکنن، تعجبم کمتر میکنن. در واقع اون چیزی که دانشمندان رو به تعجب وامی داره، عوام رو به تعجب وانمی داره. اون چیزایی که عوام رو به تعجب وامی داره، دانشمندان رو متعجب نمی کنه. مثال بارزش افتادن سیب از درخت بوده برای نیوتن. افتادن سیب از درخت یه پدیده عادی مکرر طبیعی بوده، مردم همه می دیدن، هیچ کس هم تعجب نمی کرده. اما یه کسی باید به مقام و مرتبه علمی نیوتن رسیده باشه تا از افتادن سیب از درخت تعجب بکنه و سوال بکنه که چرا سیب از درخت میفته اما ماه از آسمون نمیفته، و از اینجا حرکت بکنه با اون تشویش ذهنی که براش پیدا میشه و اون قلق و اضطراب درونی که براش پیدا میشه را بیفته و حرکت بکنه و تفکر بکنه تا به کشف قانون جاذبه نائل بشه. این حیرت یه همچین حرکتی میاره. و اما خیلی چیزای دیگه‌ای که عامه مردم رو متعجب میکنه چطور برای دانشمندان تعجب آور نیست؟ برای اینکه قانونش رو میدونن. مثلا الان ما تعجب میکنیم که چرا همه مایعات موقعی که منجمد میشن حجمشون کمتر میشه، آب وقتی که منجمد میشه حجمش بیشتر میشه. این خلاف قواعد ظاهریه. حتی دانشمندان سطح پایین از این تعجب میکنن. اما در فیزیک وقتی که میرن در خواص مولکولی تحقیق میکنن و خواص مولکولی آب رو توضیح میدن، اونجا معلوم میشه درست مطابق همون قاعده‌ای که بقیه مایعات موقع منجمد شدن حجمشون کمتر میشه، آب مطابق همون قاعده حجمش باید بیشتر بشه، آب و بیسموت و یه چیز دیگه. یعنی برای یه دانشمندی که دانش عمیق تری داره این دیگه هیچ تعجب آور نیست. یعنی اگر جز این بودی عجب بودی. پس حیرت کردن یه مقام بالاییه. آدمی که حیرت نمیکنه اون در واقع به مرتبه بالای انسانیت نرسیده. ذهن پرورده و پخته و فعال دائما در شک و حیرته و همین شک و حیرته که او رو به جلو میرانه. نه این است و نه آن، حیرانی است. گنج باید جست، این ویرانی است. میگه این حیرانی برای اینه که ما حرکت کنیم بریم به سمت گنج، به جستجوی گنج براییم. چطور گنج در ویرانه نهفته است؟ این آشفتگی، این جنگ و نزاعی که به ظاهر نامطلوبه، ممکنه که زیرش یک حقیقتی باشه. اونچنان که گنج در ویرانه است، کسی به ویرانه اعتنا نمی کنه، همه از کنار خرابه ها می گذرن. کسی اونجا توقفی نمی کنه، منزل نمی کنه، خرید و فروش نمیشه ویرانه، ولی عموم گنج ها در ویرانه است. برای اینکه زلزله می اومده، جنگ می شده، خونه ها خراب می شده، صاحب خونه دفینه اگه داشته در منزل، فرصت نمی کرده اونو برداره بره، یا زیر آوار می مونده. این ویرانه ها می شده یک سرپوشی روی گنج ها. اینی که از قدیم گفتن که گنج در ویرانه است، و این گنج در ویرانه بودن یک مسئله رایج فراوانی شده در ادبیات فارسی. شاعر میگه غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. مولانا هم همینه میگه، میگه گنج باید جست، این ویرانی است. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. میگه اینایی که تو فکر میکنی گنجه، گنج نیست، تو اشتباه میکنی، تو توهم میکنی که این گنجه، و همین توهم باعث میشه که گنج واقعی رو گم کنی. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. چون عمارت دان تو وهم و رای ها، گنج نبود در عمارت جای ها. میگه تو به جای اینکه سراغ ویرانی بری، سراغ عمارت میری، و درست به همین دلیل گنج رو گم میکنی. این خیالاتی که تو داری، این وهمی که تو داری، این فکرایی که به سر توه، اینا عمارته، یعنی ساختمان سالمه، و گنج در ساختمان سالم پیدا نمیشه. تو بی جهت توی ساختمان سالم دنبال گنج میگردی. گنج نبود در عمارت جایها. عمارت جا یعنی مکان ساختمان غیر ویران. گنج در غیر ویرانه پیدا نمیشه. گنج، حقیقت، حکمت در این توهمات و تصورات غلط تو پیدا نمیشه. تو به یه ظاهری فکر میکنی که اون ظاهر سامان یافته است، و توی این سامان دنبال حقیقت میگردی، در حالی که حقیقت در ویرانیه. شاعرهای دیگه هم با تعابیر دیگری پریشانی رو از سامان بهتر میدونن، و میگن زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. یعنی خیلی وقتا پریشانی رو به سامان یافتگی ترجیح میدن. اینجا هم مولانا میگه که ویرانه بر عمارت مرجحه. در عمارت هستی و جنگی بود، نیست را از هست ها ننگی بود. ابیاتی که حالا میخونم باز یه لایه عمیق‌تره، یه پرده دیگریه، یه مفهوم ظریف‌تری رو داره بیان میکنه. در عمارت هستی و جنگی بود، نیست را از هست ها ننگی بود. نی که هست از نیستی فریاد کرد، بلکه نیسان هست را واداد کرد. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. بیست. خب میگوید که عمارت نشانه هستی و جنگه. عمارت به معنای ساخته بودن و آبادانیه. امارت هر جا ما میگیم ضد ویرانیه. میگه امارت مقتضی جنگه. چرا؟ امارت رو در اینجا به کار میبره برای بیان کبر و خودبینی و خودپسندی آدمی. ویرانی رو به کار میبره برای اون کسی که از این تعینات ظاهری گذشته به مقام فنا و نیستی رسیده و در واقع این کبر و غرور رو کنار گذاشته. اینجا مولانا نیست رو با هست مقایسه میکنه در چند بیت. نیستی رو در مقابل هستی میگذاره، نیستی رو به هستی ترجیح میده. نیستی معرف فناست، هستی نشانه خودبینی و از خود نگذشتنه. اون کسی که هنوز اسیر خودشه اون به مقام نیستی نرسیده. در امارت هستی و جنگی بود. این جنگ لازمه و نشانه اینه که هر کسی خودش رو یه چیزی میدونه و به این تعینات و خصوصیات دلبسته شده و پابند شده. اما اون کسی که همه اینا رو بذاره کنار، نیست بشه، اون از همه این منم منم ها و انانیت ها و کبر و غرور ها ننگ داره. نیست را از هست ها ننگی بود. خب این معنای آشنایی در عرفان ما و در ادبیات ما. سعدی که معاصر مولاناست در این باب زیاد شعر داره. یک رباعی ازش میخوانم که قبلنم خواندم. این رباعی از سعدیه. میگوید تا یک سر مویی از تو هستی باقیست، آینه یا اندیشه کار بت پرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقیست. ببینید چقدر ظریف بیان میکنه. یه سر مو اگه تو هنوز قائل به هستی خودت باشی و فکر کنی که تو یه کسی هستی و یه چیزی هستی، اندیشه کار بت پرستی باقیست. یعنی هنوز معلومه که بت پرستی. خیلی که به مقام بالا میرسی، گفتی بت پندار شکستم رستم، گفتی که پیش خودت حالا هی فکر میکنی که من به مقام بالایی رسیدم، چون من اون کسی هستم که از همه این خیالات گذشتم. حالا که از همه این خیالات گذشتی، گرفتار همین این خیال شدی، بازم هنوز معلومه بت پرستی. گفتن یک کسی که قبل از انقلاب معتاد به مشروب الکلی بود، هر شب توی خیابونی که مغازه های مشروب فروشی توش زیاد بود، از این میخونه در می اومد تو اون میخونه می رفت، از اونجا در می اومد تو میخونه دیگه می رفت. بعد تصمیم گرفت که ترک کنه. از ابتدای خیابون را افتاد، جلوی هر مشروب فروشی و میخونهی که رسید گفت اراده قوی، اراده قوی. از اولی عبور کرد، دومی عبور کرد، همینطور تا صدومی، تا به آخر خیابون رسید و جلوی خودش نگه داشت و بالاخره وارد هیچ مغازه‌ای نشد. به آخرین مشروب فروشی که رسید که دیگه میخواست از خیابون بره بیرون، گفت به سلامتی اراده قوی، وارد اون آخرین مشروب فروشی شد. خلاصه اینجوری میشه کار بعضیا که همه این مراحل خطر و خوف و طی میکنن و عبور میکنن، ولی بالاخره همون اراده قوی کار دستشون میده. حالا سعدی اینو میگه. یک تمثیل زیبای دیگری در بوستان داره که من حیفم میاد نخونم. دو تا بزرگ ایران زمینن که با هم معاصر بودن دیگه. یکی در قونیه بوده که جزو سرزمین فرهنگ ایرانه، یکی هم در شیراز. میگوید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چو آن سرفرازی نمودین کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. یکی قطر باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. ببینید چقدر لطیف، چقدر فصیح و زیبا سعدی میگه همین نیستی که به هستی ترجیح داره. حافظم میگه تا علم و فضل بینی، بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین و رستی. این در نیستی کوفتن اینه، خیلی به علم و فضل خودت مینازی، معرفت نداری، به عرفان نرسیدی، خودتو باید نبینی. یعنی صحبت از هستی نباید بکنی، نیست باید بشی تا نجات پیدا بکنی. نیست را از هست ها ننگی بود. همه اینا یک مفهومه. نه که هست از نیستی فریاد کرد، بلکه نیست آن هست را واداد کرد. میگه ظاهر اینه که همه هستی ها از عدم مینالند و گریزانند، و در واقع این به حسب ظاهر همه فکر میکنن هستیه که داره نیستی رو پس میزنه و هستی از نیستی فریاد میکنه و شکایت میکنه و اعتراض داره، وجود به عدم داره اعتراض میکنه. ولی نه، واقع اینه که نیستیه که هستی رو رد میکنه، دست رد به سینه هستی میزنه. واداد کردن به معنای من کردن و رد کردن و به عقب راندنه. ما امروز وادادگی رو به معنای سوس شدن و بی اراده شدن و منصرف شدن میگیم و مقاومت نکردن. مثلا میگن فلان کس واداده، یعنی دیگه اون عزم و اراده قبلی رو نداره برای اون جنگیدن. این مولانا میگه که این نیستیه که هستی رو پس زده، هستی نیست که نیستی رو پس زده. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است بیست. میگه معمولا همه میگن ما از نیستی گریزانیم، ولی اگر نیک بنگری، عمیق‌تر بنگری، میبینی نیستی داره از تو فرار میکنه. چرا؟ برای اینکه این هستی که تو داری هستی مذمومه. این منشأ هزار ادعاست، این منشأ هزار جنگه، این عین رنگه. و اون نیستی، نیستی به معنای گذشته از این تعینات و از این کبر و غرور و خودبینی و خودپسندیه. نیستی از تو گریزانه. بیست اینجا یعنی بیست، یعنی کجا داری میری؟ تو داری از نیستی فرار میکنی، اشتباه میکنی، نیستی داره از تو فرار میکنه. بیست و این هستیه منشأ کبر و غرور و نزاع رو از خودت دور کن. به جای اینکه از نیستی فرار کنی، کاری کن که نیستی از تو فرار نکنه، نیستی داره از تو فرار میکنه. 20 سعدی این 20 رو به کار میبره، میگه همراه اگر شتاب کند در سفر، تو 20 دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. مثال قشنگیه، میگه اگه داری با کسی سفر میکنی، اون همسفر تو هی عجله میکنه، شتاب میکنه، چه ضرورت داره تو هم شتاب کنی؟ تو وایسا. اگه خیلی عاشق توه نباید عجله بکنه، حالا که گریز داره از تو ولش کن بره. دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. ره رو یا همره اگر شتاب کند در سفر، تو 20 این رو همینجا میگه. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است. 20 ظاهرن میخاندد او سوی خد، و از درون میراندد با چوب رد. این خد خوده که به ضرورت قافیه ما خد میخونیم. میگه که اون نیستی در واقع داره تو رو با چوب رد میراند. چوب رد اون چوبی بوده که مأموران دست میگرفتن مردم رو رد میکردن از سر راه حکام و عمرا که راه باز بشه، اینو چوب رد میگفتن. بعد میگوید که آدمایی که به مقام نیستی رسیدن، آدمایی که از این خیالات گذشتن، آدمایی که از این رنگ و نیرنگ فراتر رفتن، اینا به دیگران که میرسن، به اون آدمای اسیر خودبینی و خودپسندی که میرسن، اوقات تلخی نمی کنن، لبخند میزنن، گشاد رو هستن، ظاهرن اینا رو نمیرانن، بد و بیران نمیگن، ولی در باطنشون اینا رو دفع میکنن، چون اونا به یه مقام نیستی رسیدن که صد مرتبه شرف داره به این هستی که این دیگران دارن. بله ظاهرن گشاد رو هستن، ولی وز درون میراندد با چوب رد. نعلهای بازگون استی سلیم، سرکشی فرعون میدان از کلیم. میگه یه کسی که ظاهرن تو رو نمیراند، از خودش دور نمی کند، ولی باطنن تو رو دفع میکنه و از خودش دور میکنه، این در واقع همون حکایت نعل وارونه است که تو نمیفهمی، تو متوجه نیستی که این آدم باطنش با تو تجانسی نداره، این آدم حقیقتاً انسی با تو نداره، ولی تو ظاهرشو میبینی گول میخوری مثل نعل وارونه. این بازگونه همون باجگونه، واژگونه است. نعل واژگونه یعنی نعل وارونه. قصهش هم همه میدونید دیگه. سابق برای اینکه بفهمن که یک کسی که فرار کرده، سوار بر اسب بوده و تاخته و دور شده، کجا رفته، از روی نعل اسبش پیجویی میکردند. این اصلا یه مهارتی بوده، یه هنری بوده، عده‌ای بودن اصلا تخصص داشتن توی این پیجویی نعل اسب و این که از کجا رفته. اون وقت کسایی که میخواستن خودشون رو گم کنن و کاری کنن که دشمن نتونه اونا رو تعقیب کنه، به سم اسبشون نعل رو برعکس میکوبیدن، به جای اینکه اون قوس نعل رو روی جلو بکوبن، برعکس رو به عقب میکوبیدن. اون وقت اسب رو به جلو میرفته، ولی کسی که میومده ردیابی بکنه، ردگیری بکنه، برعکس حرکت میکرده. اینو میگفتن نعل وارونه زدن. قاآنی میگه که تا نشان سم اسبد گم کنند ترکمانا نعل را وارونه زن. ظاهرا اون موقع اونا این کارا رو میکردن، تا نشان سم اسبد گم کنند ترکمانا نعل را وارونه زن. اینجا هم مولانا میگه که نعلهای بازگون است، یعنی همون وارونه است. ای سلیم، سلیم یعنی ای حضرت آقا. حالا برای قافیه مولانا گاهی ای پسر میاره، گاهی ای فتا میاره، گاهی ای سلیم میاره، اشاره به خواننده است. سرکشی فرعون میدان از کلیم، میگه این رو توجه داشته باش که سرکشی فرعون منشأش موساست. چرا؟ برای اینکه موسی به مقام نیستی رسیده، فرعون به مقام هستی، در مقام هستی گیره. این نیستی از اون هستی ننگ داره، این نیستی میگریزد از اون هستی، این نیستی با چوب رد اون هستی رو میراند. این که فرعون با موسی آبش تو یک جوی نمی رود و در نزاعه، برای اینه که اون مقام فنایی که موسی بهش رسیده و دیگه خودش رو هیچی نمی دونه، بلکه همه چیز رو از آن خدا می دونه و به جای توجه به رنگ ها به بیرنگی توجه داره، موسایی که در مقام بیرنگی قرار گرفته به دلیل اینکه به نیستی رسیده، این موسایی که به مقام نیستی رسیده، طبیعیه که فرعونی رو که توی هستی و انانیت شخصی خودش گیره این رو براند. و در واقع ما میتونیم بگیم که منشأ سرکشی فرعون کلیم موساست و این همون نعل وارونه است. یعنی ظاهرا ما فکر میکنیم فرعونی که داره با موسی میجنگه، ولی در یک مقام بالاتری، در یک لایه عمیق‌تری، چون نیک بنگری میبینیم موساست که داره با فرعون میجنگه، به دلیل اینکه این موسی به نیستی مطلوب رسیده و فرعون در هستی نامطلوب گیر کرده. این رو توجه بکنیم. یک بحث مختصری میکنم و عرض امروز رو تمام میکنم و آن اینه که نیستی و هستی هر دو بی تعینن. این نکته قابل توجهیه. هستی مطلق بی تعینه، این که روشنه، برای اینکه هستی مطلق مرز نداره، گفتیم حد نداره، اندازه نداره، ماهیت نداره هستی مطلق، چون ماهیت از حدوده. نیستی هم چون چیزی نداره که با اون حدی داشته باشه، چون حد باید یه چیزی رو در خودش جا بده، وقتی چیزی نباشه حدم نمیتونه داشته باشه. هم نیستی مطلق بی تعینه، هم هستی مطلق. مثالش میدونید چیه؟ یه ظرفی که پر باشه، 100% پر باشه، اینو تکون بدی صدا میکنه؟ ابدا صدا نمیکنه، چون پره. یه ظرفی که 100% خالی باشه، اینو تکون بدی صدا میکنه؟ نه، چون چیزی نداره که صدا بکنه. صدا همیشه مال چیه؟ مال اون ظرفاییه که یه مقداری توشون مایع هست، یه مقداری خالیه. یعنی هستی محدوده که صدا میکنه، انانیت داره سر صدا میکنه. اون عارفی که به مقام نیستی مطلق میرسه، اون بی تعینه. خداوند که هستی مطلقه، اونم بی تعینه. اینا هر دو بیرنگن. اما اونی که گرفتار این وسط، به اون داشته محدود خودش دل خوشه و همش دم از اون میزنه، مثل همین قوطیایی که توی جوی آب میفته، نصف شب آدم از خواب بیدار میکنه، بعضی وقتا آدم تعجب میکنه چه سرصدایی بلند میشه، میبینه که یه قوطی کمپوت این یه خورده آب توش گیر کرده، یک سرصدایی تو محله را انداخته. چرا؟ چون نه پره پره نه خالی خالی. ماها همه گرفتار این مرحله ای. یه مثل موسایی به نیستی مطلق میرسه، فنای فلا به بیرنگی میرسه، ولی فرعون ها همه گرفتار هستی هن. مولانا در این ابیات که خوندیم فرار نیستی از هستی رو بیان میکنه، رجحان نیستی بر هستی رو بیان میکنه و جنگ هستهایی که همه به شکل رنگهای مختلف با هم در تضاد و تعارض هن. انشالله بقیه داستانم میگذاریم تا این مطلب که سبب هرمان اشقیا از دو جهان که خسرت دنیا و الاخره، بیت 2482، و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.